بخونید سعید سامدلیری از کرج، خیلی ناقلایی، به خاطر اینکه خودت هم میدونی دلیلش این نیست، فقط اینو نوشتی که ما حتما بخونیم. خب خوندم، حالا میتونی خوشحال باشی. سلام، من در باغ مشغول خوردن املت و چای آتیشی هستم، ترش نکنید. جای همتون سبز، حاضری ما رو حاضری مال اون هفته است، این هفته حاضری نداریم. غایبم بودین، دمتون گرم. سلیم از مریوان. سلام، صبح همگی هموطنانم بخیر و شادی باد. نادر راسی از دسفول. بسیاری پیامک داریم که متاسفانه هیچ کدومشون مربوط به موضوع برنامه نیستن، به سبب اینکه احتمالاً قبل از اعلام بنده ارسال شدن و در دقایق آغاز برنامه برای ما سند یا ارسال شده. خیلی متشکریم از همراهیتون. همچنان 30900 در اختیار شماست و شما لطفاً به این موضوع بپردازید که این همگرایی کم سابقه‌ای که در جنگ 12 روزه تحمیلی به وجود آمد رو چطور میتونیم همیشگیش کنیم، تثبیتش کنیم و تداوم ببخشیم. منتظر پیام‌های زیبای شماییم.
سلام، صبح بخیر رادیو ایران، یه شروع خوب برای یه روز بی نظیر. سلام، صبح بخیر رادیو ایران، قرار صبحگاهی ما برای آگاهی. سلام، صبح بخیر، مجله رنگارنگ با طعم ایران.
خانم فلاحی سلام عرض میکنم. صبح چهارشنبه شما بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم خانم فلاحی. تحصیلاتتون رو ممکنه بفرمایید؟
من دکترای علوم سیاسی
دارم. ماشاءالله. بعد بفرمایید که چند سالتونه؟
من متولد 57 سالم.
57 سر به زنگان به دنیا اومدین. خب 57 بعد شما همون خانم جوانی هستین که تو مجلس نطقای آتشین میکنه.
بله بله.
خیلی خوب، خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
بعد پیشبینی کردیم برای این شرایط ولی کسی بهمون گوش نکرد اون موقع.
جدی اینجوری بود؟ چه
بله خانم... من برای پدافند، برای افاقنه، برای روسیه، برای خیلی موارد زیاد هست.
الان عضو کدوم کمیسیونی؟
من کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی.
خانم دکتر فلاحی، شما ببخشید من عامیانه صحبت میکنم، شما چی میفهمین که دیگران نمیفهمن؟ شما چی میدونین که دیگران نمیدونن؟ شما چی متوجه میشین که دیگران متوجه نمیشن؟
والا نمیدونم، شاید من یکم نگاهم واقع گرایانه است، یعنی سعی میکنم که این واقعیت ها رو کنار هم بذارم. بعد رفتار شناسی که از مخصوصا کشورهایی که حالا به عنوان رقیب استراتژیک ما هستن
یا مخاصم هستن،
آره به هر حال، یا دولت‌های متخاصم، اینها رو بالاخره اینا هر کدوم یک پازل امنیتی و سیاسی اینها دارن.
آفرین.
شما باید هم علمش رو داشته باشی، هم تجربهش رو، که هم رفتارهای اینها رو به درستی بررسی کنید، آنچه که هستن نه آنچه که دلت میخواد که باشن.
درست. که غافلگیر نشی.
آره دقیقا.
درسته. خانم فلاحی، ممکنه بفرمایید که ارزیابیتون از شرایط کنونی چیه به واسطه
الان اینجا مصاحبه است؟
آره داریم حرف میزنیم، داره پخش میشه. بله بله بله،
داره پخش میشه.
بله بله، اتفاقا منم گفتم چقدر صمیمی صحبت میکنه و چقدر خوب و آفرین، مردم دارن میشنون. همیشه همین جوری باشین، قبل مصاحبه، بعد مصاحبه، حین مصاحبه.
بله خواهش.
آره، الان وضعیت رو چجوری ارزیابی میکنید با این زمزمه ها و رجزخونی های جدید صهیونیست ها و حرفای گنده تر دهن ترامپ؟
بله ببینید رجز صبح یه بخشی از جنگ دیگه، یعنی شما گاهی ممکنه کارتت هم فالی باشه ولی رجز بخونید.
درسته.
مهم اینه که بالاخره ما دریافتامون یه دریافتای صحیحی باشه.
بله.
از این جریان که داره اتفاق میفته. من خیلی جا هم گفتم همه چیز در روابط بین الملل بر اساس قدرت، شوخی هم نداره. شما تا تقویت نکنید خودت رو، تا مؤلفه‌های قدرت رو نشناسی، اون شاخصاش رو رعایت نکنید، خب دنیایی که داره بر اساس زور مدیریت میشه و اساسش رو قدرته و قواعد بین المللی رو یه عده ساختن برای بقیه و خودشون تابعش نیستن، خب کلات پس مرکز باید حتما قدرت رو افزایش بدید. ببینید تو این شرایطی که اتفاق افتاد برای ما یه جنگ ترکیبی رو تقریبا تجربه کردیم. درسته در اون ساعت اولیه به لحاظ مدل جنگ غافلگیر شدیم، نه به لحاظ اینکه ما پیشبینی نکرده بودیم اینا همچین کاری رو بکنن.
البته راستش بگم نمیفهمم یعنی چی به لحاظ مدل جنگ غافلگیر شدیم.
ببینید ما نزدیک 45 روز قبلش نهادهای امنیتی ما پیشبینی کرده بودن که رژیم صهیونیستی بالاخره یه غلطی میکنه. منتها اینکه بیاد از این مدل استفاده کنه بیاد از این تاکتیک استفاده کنه، خونه فرماندهان ما رو بزنه،
این پیش بینی نشده،
نظامی ها رو بزنه، بعد و به اون شکل از حالا اون تجهیزات فوق مدرنی نزدیک 7-8 تا کشور بیان به این کمک بکنن.
بله
یه سری کشورها تو پیوی بهش تبریک میگفتن ولی در انظار عمومی محکومش میکردن که همسایه ما هستن، مرتجع هم هستن و هم آسمان زمینشون رو در اختیارش قرار دادن.
بله.
این مدل مدلی که اینها اومدن واقعا خونه ها رو میزدن، زن و بچه های به هر حال فرماندهان ما رو میزدن، این مدلش راستش خیلی پیشبینی نشده بود.
حداقل این که اگر تجربه لبنان یا تجربه سوریه و نزایر اینها رو داشتیم، تصورمون این نبود که در مورد ایران چنین جسارتی داشته باشه و چنین گستاخی بکنه. شاید هم واقعا خودش هم تو ارزیابیاش اینقدر خودشو قادر نمیدید، بلکه این
7-8-10 تا سناریو داشت. یه انقطاع رادیکال این وسط ایجاد شد. سناریوش این بود که اینا تو 48 ساعت اون سران نظامی ما رو بزنن، مراکز ما رو بزنن، خلاصه یه وحشت از تئوری وحشت هم استفاده کرده بود که بیاد غلبه وحشت بکنه و موازنه تهدید و قدرت رو به هم بزنه.
درسته.
اون چیزی که باعث این شکاف شد و سناریوهاش، یعنی قد اون زنجیره سناریوهاش قد شد، واکنش مردم بود.
یعنی شما معتقدید که یکی از ارکان قطعی یکی از ارکان قطعی مردم هست؟ خانم دکتر فلاحی، بله بفرمایید.
یه نکته هم بگم، یه چیز دیگه هم که خیلی برای اونا غافلگیر کننده بود این بود که وقتی فرماندهان نظامی ما رو زدن، سریعا فرماندهان جایگزین شدن.
فوق‌العاده عالی بود.
این خیلی براشون واقعا یه شوکی وارد بهشون شد تو این قضیه. اون سناریوها زنجیرش قطع شد. وقتی زنجیره قطع میشه دیگه اونا دچار غافلگیری شدن.
من همیشه به خودم میگم که ما اگر بتونیم رمزگشایی کنیم که بعد از سردار پر آوازه شهید باقری در ریاست ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چطور پیش بینی میشه که امیر موسوی به عنوان یک چهره ممتاز از ارتش جمهوری اسلامی ایران بر این مسند تکیه میزنن، خیلی چیزها رو پی میبریم و اینها همه دلیلش صرفاً ذکاوت و خردمندی رهبر معظم انقلاب هست.
دقیقا.
خانم فلاحی، الان این همگرایی که به وجود آمده، تعارفی با هم نداریم، نه تو انتخابات مجلس، نه تو انتخابات ریاست جمهوری، ما این اندازه حضور و همگرایی نداشتیم، چی کارش کنیم این ادامه پیدا کنه؟
من میگم که همطوری که مردم دشمن رو غافلگیر کردن، خودمون هم غافلگیر شدیم با رفتار مردم و بعضیامون هنوز تو شوک این غافلگیریم و برای همین بلد نیستیم اینو مدیریت کنیم. ما باید حقیقتاً وقت مردم رو به بتالت نگذرونیم. من خب تو مجلس اینو بارها گفتم آقا این مردم نیاز به این دارن که ما واقعاً بهشون خدمت کنیم. همه جای دنیا دولت‌ها خدمت میکنن به مردم، تو ایران مردم همیشه پای کار دولت‌ها هستن، یعنی هر جا دولت رو کم میاره مردم هستن که اون شکافو پر میکنن.
درسته.
وقتشون رو نگیریم، حرفای اضافه نزنیم، تریبون هایی که دستمون هست برای کسی حساب سیاسی استفاده نکنیم، نگاه حزبی نداشته باشیم، ایران رو برای همه ایرانیان در نظر داشته باشیم، به یه عده آدمی هم که خب بیشتر ما میفهمن حق بدیم، از نظراتشون استفاده بکنیم و برای مردم کار کنیم. من سرمون رو بندازیم پایین، خیلی حرافی نکنیم تو حوزه سیاست، خیلی خودمون رو وطن پرستر از بقیه نشون ندیم، برای بقیه حق قائل باشیم، نخبگانمون رو بهشون توجه کنیم، کسی که داره یه حرفی میزنه روش تأمل بکنیم، همش فکر نکنیم ما میفهمیم دیگری نمیفهمه.
آفرین.
از همه سلایق استفاده بکنیم. به خدا همه ایران رو دوست دارن، حالا منهایی یده که معاندن و فروختن خودشون رو، داغ ننگی هم که رو پیشونشون هست تا ابد هست.
آفرین.
اونا خیلی تعدادشون کمه، برای همینه که به قول معروف پولهای هنگفتی به اینها داده میشه، چون اگه تعدادشون زیاد باشه خب این پولا تقسیم میشه کمتر میشه و هیچکی نمیره این کار انجام میده.
کاملا درسته. حالا بفرمایید شما نماینده کجا هستین؟
بله،
شما نماینده کجا هستین؟
من نماینده ایلام هم.
ایلام.
بله.
کاش میتونستم بیام دوروردی ایلام به شما رأی بدم.
و
زنده باشین خانم فلاحی. شما این مطالبی که ممتد خیلی سخنورانه در مجلس به ویژه در صحنه علنی بازگو میکنید، اینا رو حفظ میکنید، قبلا با خودتون مرور میکنید یا نه بداهه است و از قابلیت سخنوری شماست؟
ببین، من سوم ابتدایی بودم، عضو کتابخونه بودم، سوم راهنمای اولین سخنرانیمو انجام دادم، بیخود خطبای امام علی انتخاب کردم تو مسابقه بهترین سخن، بهترین سخنران. من دایره واژگانم و اون چیزی که تو ذهنم خیلی زیاده.
آفرین. آفرین.
اگرم بخوام حفظ کنم همه چی یادم میره.
ماشاءالله.
نوت برای من آمدنی است، ساختنی نیست.
آفرین.
از دلم
آفرین.
هست.
میفهمم، میفهمم.
واقعا یه چارچوب ذهنی دارم برای نوت خوندن، ولی کلمات خدا کمک میکنه.
الهی شد.
میاد، چون اعتقاد دارم این کلمات، کلمه برای من مقدس.
آفرین.
و سعی میکنم که واژگان رو به درستی استخدام بکنم.
این خیلی مهمه.
و به هر حال توش در این که بالاخره یک نصر موزونم هست، یک واقعیتایی هم توش باشه.
درست.
یه تلنگرایی توش باشه برای این که باید بهشون تلنگر زده بشه و مورد خطاب ما هستن. چون من حقیقتا ایرانو خیلی دوست دارم، نه ناسیونالیست هیجانی و عاطفی باشم، حتی سعی کردم یه وطن پرست اوغلایی باشم، سعی کردم بیشتر خب بالاخره از مؤلفه‌های اوغلایی استفاده بکنم.
خیلی متشکرم.
و روبروم رو بر اساس داده‌های صحیح ترسیم.
خیلی متشکرم خانم فلاحی. درود بر شما. این که فرمودی سخن و ادبیات نکته خیلی حیاتی و مهمیه، چون همون قضیه که میتونه ایجاد فهم کنه و ایجاد تفاهم، میتونه ایجاد سوء تفاهم هم بکنه. امیدوارم در آینده مجالسی داشته باشیم که مملو از حضور شایستگانی همچون شما باشه. یک سوال محرمانه بگین و تموم بشه. یکی از هموطنانمون مدعی شده که ما در خانه نتانیاهو دوربین داشتیم و این دوربین متعلق به جمهوری اسلامی بود و دار و دسته نتانیاهو هیچ کدوم در پناه از نگاه دوربین های ما نبودن. شما به عنوان عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس از این موضوع اطلاع داشتید یا نه و نظرتون چیه؟
این اطلاع رو ما دیروز پیدا کردیم. این یک خبره، یک تحلیل نیست.
بله.
همچنان که اونها ببینید الان خب تکنولوژی طوری هستش که به اشتراک گذاشته میشه.
بله.
یعنی همطوری که اونها دارن رصد میکنن دوربین های داخل کشور ما رو، ما هم داریم اونها رصد میکنن. اینجوری نیست که به هر حال بگیم این کار خیلی شاق و عجیبی هستش. یک جنگ اطلاعاتی و سایبری خیلی سخت داریم. منتها یه نکته ای که ایراد ما بود واقعا توی جنگ 12 روزه، ما روایت صحیح رو نیومدیم قدرت اطلاعاتی و امنیتی خودمون رو برای مردم بگیم.
اصلا یه چیزی نگفتیم. من
فقط در مورد وایزمن برای شما بگم که ما تو وایزمن چی کار کردیم، یعنی اگر اونا دانشمندای ما رو زدن،
وایزمن مرکز علمی و پژوهشی
بیولوژیکی هسته‌ای، یعنی هر نوع تحقیق شما، ما حتی بکاپش هم زدیم، یعنی بکاپ هم ندارن اینا، یه جایی اصلا داده ها انسانی اصلا نتونستن بکاپ داشته باشن، یه جایی هم که بکاپ داشتن ما اونم زدیم.
حالا ما به اسم یه مشکلی هم تو مملکت وجود داره.
آره.
که برخی چیزها رو به اسم طبقه بندی شده و سری و محرمانه.
آره.
و اینا نمیگیم به مردم. به نظرم ما مردم رو محرم بدونیم و دشمنان رو نامحرم.
برای اینکه امنیت روانی مردم داشته باشن، بفهمن که ما داریم چیکار میکنیم.
بهشون بگیم
قدرت امنیتی و اطلاعاتیمون بالا بوده. شما حساب بکنید ما 10 برابر ضربات سایبری و اصلا کل زیر ساختای اینها رو، اطلاعاتیشون و امنیتیشون رو تو حملات سایبری اینها با مشکل مواجه شدن.
درسته.
مثلا اونها سانسور میکنن، ما در واقع یه ماه گرفتگی تو بدنمون هست میایم به همه نشون میدیم.
درست.
یعنی یه ایرادی هست میایم یه طوری مثلا فکر میکنیم این شفافیت از اون قدرت خودمون رو شفاف نمیکنیم.
درسته. متشکرم.
مردم رو بفهمن که اگر مثلا یه بمبی یه جایی منفجر شده 8-900 تا بمب هم خونسا شده.
بله بله بله.
گزارش به نظر من روایتمون یه مقدار
ضعیفه. گزارش وزارت اطلاعات هم حاکی از این بود که اقدامات داخلی شگفت‌انگیزی صورت گرفته و شاید بعداً تاریخ روایت کنه که ما چه خطری رو پشت سر گذاشتیم. خلاصه یادمون باشه که همیشه مرغ همسایه غاز نیست و ما
خبر دوربین نتانی و همه اعضای کمیسیون میدونستن. حالا منتها خب بعضی سری میرن مصاحبه میکنن دیگه، میگن به عنوان مطلع میگن ما مثلا مطلعیم
که بله ما یه خبرایی داریم که شما ندارید.
شما ندارید.
خیلی متشکرم خانم دکتر سارا فلاحی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. از پدرانم تا پدران آینده همه در یک چیز مشترکیم، فرزند ایران. ایران ایران
منم، دنیا منم، فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم.
ما از شبکه رادیوی ایران با شما و برای شما هستیم با برنامه موسوم به سلام صبح بخیر.
سلام صبح بخیر، مجله صبحگاهی رادیو ایران، هر صبح پنجره‌ای به روی دنیای خبر و نظر.
خانم بغولی زاده اینجا هستن، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم به شما همه شنونده های عزیز، امیدوارم که آخر هفته شون رو به نیکی آغاز کرده.
انشاءالله انشاءالله. بفرمایید.
من تیتر مهمترین اخبار، گزیده‌ای از مهمترین اخبار رو به عرضتون میرسم.
اولیش رو بفرمایید آقای شهبازی، یک موسیقی مناسب هم همراه میکنن تا با هیجان کافی عناوین یک به یک بازگو بشه.
بله.
اولین خبر،
درخشش تیم دانش آموزی ایران در المپیاد جهانی اقتصاد.
با چه رتبه ای؟
با کسب 4 مدال. رتبهشون ذکر نشده.
آفرین آفرین آفرین. دیگه طلا، برنز، نقره، هر چی باشه ستودنیه.
بله. بفرمایید. همینجوره. نرخ ارز اربعین اعلام شد. بیش از 10 میلیون برای نرخ ارز اربعین، در ادامه حال توضیح میدم اینو.
باش.
ثبت نام 280,000 دانش آموز در طرح آموزش رایگان هوش مصنوعی.
عالیه.
پیشرفت علمی ایران در درمان سرطان با تولید نانوذرات پلیمری هدفمند. تیم وشوی جوانان ایران با 9 مدال در ساندا قهرمان آسیا شد.
آفر، چه اتفاقات ورزشی مهمی میفته. ما چقدر آلوده فوتبالیم واقعا، ولی خیلی کار تو مملکت میشه و خیلی ورزشکارای درست حسابی در سایر رشته ها داریم.
ما افتخار آفرینی خیلی زیادی فرمان داشتیم.
آره فوتبال 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 فوتبال.
همونطور که به عرضتون رسوندم. تیم دانش آموزی ایران در المپیاد جهانی اقتصاد تونستن 4 مدال از آن خودشون بکنن. این خیلی اتفاق و خبر خوبی بود توی 8مین دوره المپیاد جهانی اقتصاد که 53 کشور از کل دنیا حضور داشتن.
المپیاد جهانی اقتصاد.
بله. در کشور آذربایجان برگزار شد و تیم ایران 2 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کرده در این رقابت.
آفرین.
محسن پاینده، پیمان و ابوالفضل مدیر روستا مدال نقره گرفتن. پارسا صداقت و علیرضا احمدی هم مدال برنز این رقابت‌های علمی رو از آن خودشون گرفتن.
برکلو به هر 4 فرزند ایران زمین.
قیمت جدید ارز اربعین هم دیروز اعلام شد. مرکز مبادلات اعلام کرده که ارز اربعین برای هر 100 دینار عراق 54843 ریال محاسبه شده. در واقع ظاهران برای دریافت سقف 200000 دینار حدوداً 10 میلیون و حدوداً که نه دقیقاً 10 میلیون و 968 هزار تومان که همون حدود 11 میلیون تومان باید پرداخت بکنن.
بار گرفتن چقدر؟
200000 دینار. بله بله. شرطش هم اینه که حتما تو سامانه سماح ثبت نام کرده باشن، مدارک هویتی ارائه شده باشه. و نکته مهم و مثبت ماجرا اینه که بانک مرکزی نظارت ها رو امسال دقیق‌تر و بیشتر کرده که ظاهران هزینه اضافی پرداخت نکنن. حتی اعلام کرده که اگر کارمزد اضافی دریافت شد غیر قانونیه و میتونن پیگیر باشن.
میدونی یاد چی افتادم؟ یادتون میاد تو یکی از این سالهای گذشته یه دیوار بود، اون طرفش بچهای بانک نشسته بودن، این طرفش مردم، یه سوراخ کرده بودن، این طرف تومان یا ریال ایرانی میدادی، از اون طرف دینار عراقی میگرفتی. چه چیزا گذشت.
استقبال چشمگیر دانش آموزان از طرح آموزش رایگان هوش مصنوعی. یه طرحی تحت عنوان ایران دیجیتال به عنوان یک طرح ملی آموزشیه از طرف معاونت علمی فناوری اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری داره پیگیری میشه و انجام شده که در اون سعی کردن مهارت‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی به زبان ساده به دانش آموزان آموزش داده بشه. و خب به نظرم خیلی طرح جذاب و طرح خوبیه. توی این طرح تا الان حدود 280 هزار دانش آموز در طرح ملی رایگان هوش مصنوعی شرکت کردن. از اردیبهشت امسال آغاز شده، قراره که تا تابستون سال آینده ادامه داشته باشه.
فقط برای دانش آموز.
برای دانش آموزان گروه سنی 6 تا 15 سال میتونن توی بازه زمانی 8 ماهه از این آموزش ها بهره ببرن.
آفرین. یادم اومد، این خیلی حرف مهمیه، یادم اومد که یه موقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول افزایش سواد دیجیتالی در کشور بود و دنبال این بود که بالاخره رایانه و کامپیوتر و این قصه ها و نرم افزار اینا رو مردم یاد بده و آنچنان که نهضت سواد آموزی الفبا یاد میداد، اینا هم الفبای دیجیتال یاد بدن، مردم مسلط بشن. کم کم این تقلیل پیدا کرد. الان هم نگاهی که دارن در پاره‌ای از موارد همینطور، مثلا واکسن هپاتیتو به بعد از ظاهرا 68 ها میزنن و به قبلش نه، انگار که مثلا قبلی ها دیگه آقا از اینا قطع امید کردیم، ولش کن اینا الان مهم نیستم، بعدی ها مهمه، نسل جوان، انگار مثلا از سالمندا قطع امید کردیم، اینا هوش مصنوعی نیاز ندارن، ولش کن بابا اینا رو، بپردازیم به این نسلی که داره میاد. در صورتی که جامعه آینده جامعه سالمندی است و سالمندان شما باید به ابزار دیجیتال و قابلیت های قابلیت های نوع ارتباطات آشنا بشن. من احساس میکنم که بعضیا در مورد بعضی چیزا حواسشون نیست.
یه خبر جذاب دیگه که دیروز مخابره شد در رابطه با حوزه سلامت هم هست.
جذاب بود که این دومیش باشه
دیگه، این همه افتخار آفرینی دانش آموزانمون.
افتخار آفرینی ها جذاب بود، به خبرهای شما چه ربطی داره؟ خب
اینا در ادامه همون افتخار آفرینی هاست. الان در حوزه سلامت ما
بفرمایید.
تحولی نوین در درمان سرطان با نانو فناوری ایران،
این جذابه.
خب
آفرین،
اجازه نمیدید من بگم استاد؟
بله اختیار دارین. خب
پژوهشگرای ایرانی موفق شدن که نانو ذرات پلیمری هوشمندی طراحی بکنن به این مفهوم که اگر تومور سرطانی در بدن باشه، این نانو ذرات مستقیما سر وقت خود تومور میرن دیگه، بافت و در واقع اخشای اطراف اون سرطان، اون تومور آسیب بهش وارد نمیشه. این میمونه که مثلا یه کامیون رو بار بزنی، مستقیما ببری سر همون مقصد و داروها رو اونجا خالی بکنی. این باعث میشه که
اسمش یه بار دیگه
نانو ذرات پلیمری هوشمند. آره این باعث میشه که
عجب موضوع پیچیده‌ایه. یعنی شما وقتی شیمی درمانی میکنید خوب و بد و با هم از بین میبره.
این
وقتی رادیوتراپی میکنید فقط اگرچه خیلی متمرکز میشن روی اون توده کیست یا مثلا تومور، ولی باز هم بالاخره محیط پیرامونیش آسیب میبینه. ولی در این موارد ذرات نانوپولیمری میرن دقیقاً سراغ عنصر سلولی بی‌تربیتی که داره به شکل غیر منظم منتشر میشه.
عوارضش خیلی کمتر میشه دیگه. بعدم درمان
ذری بازدهیش خیلی بالا
میره. بله دقیقاً. و داروها در دوز کمتری تزریق میشه چون هدفمند نشونه گیری.
اگر واقعا این بیا تو بازار و اتفاق بیفته یک انقلابی در پزشکی.
دقیقاً همینطوره.
خیلی عالی.
و خبر آخرمون خبر ورزشی، قهرمانی مقتدرانه وشوی ایران با 9 مدال رنگارنگ در آسیا.
ماشاءالله. البته ما وشوکارهای خوبی به ویژه در گروه خانم ها داشتیم.
بله.
هم ولایتی های شمال
مردم خوب اصفهان هستند.
نه بابا سمیرام
اصفهان.
سمیرام. بله. آره اون دو تا دختر خوب داری منصوریا از اونجا.
بله بله.
که وشوکارن. آره و خیلی جای دیگه. بارک الله.
اگه اجازه بدید من توضیحش رو عرض کنم خدمت شنونده ها. 12th دوره مسابقات وشوی جهانی قهرمانی آسیا، معذرت خواهم گفتم جهانی، قهرمانی آسیای جوانان از روز 4 تا امروز بوده، در چین هم برگزار شده. تیم ساندای وشوی ایران تونسته 9 تا مدال کسب کنه، 7 طلا، 1 نقره و 1 برنز و بالاتر از چین میزبان هم قرار گرفته و قهرمان شده.
ما چقدر ساده از این اتفاقات میگذریم. میدونین تا یه قهرمان از لایه‌های مدرسه و دبیرستان آموزشی میاد بالا، تو ورزش منطقه، تو ورزش محلات، تو ورزش دانشگاه، تو ورزش شهرستان، تو ورزش استان، تو ورزش ملی و بالاخره فراملی میدرخشه، چه مسیر سختی رو طی میکنه و چقدر خانواده‌اش براش هزینه میکنن، چقدر خودش عمر میذاره، مایه میذاره. آیا ما به ازای این همه کوشش و موفقیت ما هم براشون کاری میکنیم؟ متشکرم.
سلام، صبح بخیر به همه مردم ایران که صدای منو میشنوند.
سلام بر مردم ایران، امیدوارم که صبح خوبی داشته باشند.
سلام، صبح بخیر ایران،
جوانای ایرانی همیشه انشالله سالم باشین. صبح بخیر ایران.
خیلی متشکرم خانم بغولی‌زاده به خاطر انتخاب خبرهای صبحگاهی امروز. و با شما خداحافظی میکنیم. نکته‌ای در پایان اگر هست بفرمایید.
بزرگوارید. متشکرم از همه شنونده‌های عزیز که تا پایان همراه ما بودن. نکته خاصی نیست. آخر هفته خوب را آرزو مندم. در پناه نگاه خدا باشید.
سلامت باشید. متشکرم. گفتیم که چطور همگرایی رو که در جنگ 12 روزه تحمیلی به وجود آمده تداوم ببخشیم، تثبیت کنیم. نوشتند مهران از تهران، چه همبست مهران از تهران، همدلی مردم ناشی از همدلی مسئولین است. هر جو مسئولین همگرا در خدمت مردم بودند و مردم حس کردن سران سه قوه و سیاسیون به فکر مردم هستند و نه دعواهای سیاسی، مردم هم همدلتر شدند. به قولی مردم به دین و مرام بزرگانشان توجه می کنند.
بعضی سکوت ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
فلای تودی، مرجع خدمات گردشگری، از بلیط هواپیما و هتل تا قطار، تور و خدمات ویزا، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
امروز شنبه آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟